نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور توسعه زیربنایی و طرح‌های ویژه گفت سه آزادراه تا چند ماه دیگر تکمیل می شود. آقای میرشفیع افزود آزادراه سردار شهید سلیمانی و آزادراه قدیر در دهه فجر امسال تکمیل می شود و آزادراه اصفهان شیراز نیز در نیمه اول سال 1400 به بهره برداری می رسد. وی گفت مهمترین طرح آزادراهی کشور که امسال افتتاح می شود آزادراه کنارگذر جنوبی تهران است که به آزادراه قدیر تغییر نام یافته است. وی افزود سرعت در آزادراه قدیر را 130 کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته ایم. رئیس سازمان اورژانس کشور گفت در 5 سال گذشته سرعت و کیفیت خدمت رسانی ما به اندازه 40 سال خدمت اورژانس افزایش یافت. آقای کولیوند افزود تعداد پایگاه های ما از 1900 به 3300 پایگاه افزایش یافته است و اکنون 330 موتور آمبولانس 45 بالگرد فعال در خدمت اورژانس است و پایگاه اورژانس هوایی خراسان شمالی نیز راه اندازی شده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با 39505 واحد افزایش به رقم 1,704,000 واحد رسید. خانم عباسی، کارشناس بورس:
در معاملات امروز تعداد 17242 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش بیش از 164000 میلیارد ریال در 1,987,513 نوبت مورد داده ستد قرار گرفت. شاخص‌های بورس در مجموع با افزایش مواجه بودند. شاخص کل بورس 39505 واحد افزایش داشت که رقم شاخص روی رقم 1,704,098 واحد متوقف شد. شاخص کل هموز هم با 2102 واحد افزایش رقم 430202 واحد بود. شاخص قیمت 10361 واحد افزایش داشت که رقم شاخص به رقم 446934 واحد رسید. شاخص بازار اول 33956 واحد رشد داشت که رقم شاخص به رقم 1,266,133 واحد بالغ گردید. شاخص بازار دوم با 59394 واحد افزایش رقم 3,363,001 واحد رو تجربه کرد.
زمینه تحصیل 100,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل فراهم می شود. معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران گفت دستورالعملی در مورد پوشش تحصیلی افراد لازم و تعلیم بازمانده از تحصیل پیگیری شد که در این راستا افراد زیر 18 سالی که نمی توانند وارد متوسطه اول و دوم شوند آموزش و پرورش بنا دارد این افراد را تحت پوشش تعلیم و تربیت بگیرد. آقای حسن بیگی افزود برای جای تر دستورالعملی به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود ضمن اینکه استفاده از ظرفیت خیران در این زمینه راه گشاست. رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت 3 بوستان جدید در پایتخت طی 2 هفته آینده در مناطق 14، 12 و 6 افتتاح می شود. خانم صدر اعظم نوری افزود بوستان وسوق دوله در منطقه 14، بوستان هرندی در منطقه 12 و بوستان زندگی در منطقه 6 بوستان‌هایی هستند که در 1 تا 2 هفته آینده در پایتخت به بهره برداری می رسند. وی گفت همکنون تهران دارای بیش از 2200 بوستان جنگلی، بوستان بزرگ مقیاس و محلی است و تقریبا هر محله از تهران 1 بوستان دارد. و سازمان بهزیستی تا 490,000 تومان به معلولین فاقد شغل کمک هزینه معیشتی پرداخت کرد. رئیس سازمان بهزیستی گفت دیروز کمک هزینه معیشت برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که به سن 18 سال رسیدند اما فاقد شغل و درآمد هستند به حساب بانکی آنها واریز شد. آقای قبادی دانا افزود مجموع مبلغ واریزی 50 میلیارد تومان بود و 125,000 خانوار این مبلغ را به عنوان کمک هزینه معیشت دریافت کردند. مبلغ واریزی از 360,000 تا 490,000 تومان متغیر بوده و این مبلغ هر 3 ماه یک بار علاوه بر مبالغ ماهانه و مستمری واریز می شود. ممنون از همراهیتان. عصرتان بخیر.
صدای شهر. سلام مجدد شنوندگان عزیز، صدای ما را از استدیو صدای شهر میشنوید. من عرب شیرازی هستم، با افتخار در خدمتتونم در این بخش دوم از استدیو صدای شهر رادیو تهران. موضوع امروزمون راجع به پیاده روهای خوب و بد هست. یه جایی با پیاده روی خوب مواجه هستیم، خیلی عالی لاکچری، یه جاهای افتضاحه، یعنی مردم مجبور میان تو خیابون رد بشن. حالا شما اگه نظر دارید 88 82 3 تا 0 1 و 137 5 تا 0 46 میتونید پیامک بکنید، به ما بگید چرا اینجوریه، چرا بعضی از خیابون اینقدر عابر پیاده راحته و پیاده روهای خوبی داره ولی در بعضی از خیابونا افتضاح عابرین پیاده اذیت میشن، کهنسالان، خانمایی که بچه همراهشون هست، بچه‌هایی که میخوان بازی بکنن و و و چیزای دیگه. بریم سراغ بخش بعدی.
استدیو صدای شهر رادیو تهران.
بگذارید امروز راجع به هم کاستی ها صحبت بکنیم در پیاده روهای شهر تهران، هم امتیازاتی که شهر ما داره به واسه اینکه برخی پیاده روها رو به خوبی ساماندهی کرده شهرداری. حالا کجاها مناسب سازی شده، کجاها نشده این پیاده روها؟ شهروندی صدای منو شنیدن، ببینیم مشاهداتشون چی میگه.
بعضی مناطق خب به صورت معمول پیاده راه خوبن، خیلی عالیه. مثلا منطقه 22، منطقه 5 به صورت کلی خوب هستن. منطقه 2 اینا منطقه هستن که پیاده‌راهشون خیلی معقوله، خیلی خوبه و به صورت کلی معرض میکنن، یعنی کامل نمیشه خوبه. ولی بعضی جا مثل بولوار اندرزگو، خیابونیه که خیلی تردد زیاده، پر مغازه و پاساژ و غیر و زاله که، ولی میبینی پیاده‌راه خیلی باریک گذاشتن که اونم عملاً خیلی از مغازه‌ها میان تصرف میکنن، یه همچون مشکلاتی هست. کلا جاهایی که تجاری هستش، مغازه‌هایی که تصرف میگن پیاده‌رو رو که با یه حالا به هر شکلی و اونجا رو در تصرف خودشون نگه میدارن مزاحم هستن. یا ساخت و سازایی که هست، حالا ساخت و سازا رو عملاً باید یه مدت
خب راهکار چیه بالاخره این هست.
راهکارم اینه که ماموری که جلوش بگیریم بگیم آقا این حق نداره اینجا چیزی رو بذاره. اگه ما یه سری قوانین رو سفت‌تر اجرا کنیم و مامورامون رو آموزش بهتر بهشون بدیم، فکر کنم راهکار قابل حل باشه.
این برمیگرده به رفتار ما در شهر، بخشش هم برمیگرده به بسترسازی و زمینه‌ای که باید باشه، پیاده راه‌های ما چگونه باید ساخته بشن که راه و مناسب باشه برای تردد عابرین پیاده. در بخش بعدی گزارش صدای شهر ما رو همراهی کنید. متشکرم.
استدیو صدای شهر رادیو تهران.
خب گزارش این بخش رو سرکار خانم قربانپور همکار گزارشگرمون تهیه کرده بودن. امیدوارم شما با ما تماس بگیرید، در دل کنین تو محله که هستید، محل کارتون می‌خواید تشریف ببرین، جایی نیاز هست پیاده روی کنین، وضعیت پیاده روی خیابونا چگونه است. اما در ادامه خدمتتون عرض کنم که آقای علی امام، مدیر عامل شرکت مترو، بر آغاز بهره برداری از ایستگاه برج میلاد و ورودی‌های جدید ایستگاه‌های نواب و مهدیه طبق برنامه زمان‌بندی در 3 ماه سوم امسال تأکید کرده. افتتاح ایستگاه برج میلاد و سالن فروش بلیط خطوط 7 و 3 همراه با تجهیزات پیش‌بینی شده جهت افراد کم‌توان و ناتوان انجام میشه. سردار محمد حسین حمیدی در تحلیل وضعیت ترافیکی تهران پس از بازگشایی مدرسه در نیمه شهریور ماه گفت ترافیک تهران به خاطر بازگشایی مدرسه تغییری نکرد. بازگشایی مدارس همواره در تهران بین 30 تا 35% ترافیک اضافه می‌کرد، اما امسال این اتفاق نیفتاد ولی تفاوت‌های دیگری پیدا کرد. بخش ترافیکی رو بشنویم.
ترافیک
خدمتتون عرض کنم، محور بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق، از بزرگراه شهید چمران تا بولوار گاندی ترافیک سنگین هست. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان قزوین ترافیک سنگین هست. بزرگراه آیت‌الله هاشمی، مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بولوار فرهنگ هم ترافیک سنگین هست. و بخشای بعدی بازم در خدمتتون خواهیم بود.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
قرآن کتاب هدایت و کاملترین نقشه راه برای رسیدن به رستگاری و عاقبت به خیریه. و کسانی که قرآن رو در زندگی پیش روی خودشون قرار دادن، هم خودشون به درجات بالای معنوی رسیدن، هم برای دیگران الگوی انسان ساز بودن.
برنامه که حکایت جاودانگی رادیو قرآن پنج شنبه به سراغ بررسی زندگی شهید حاج ابراهیم عراقی میره.
حکایت عشق و شجاعت و غیرت، سیره قرآنی شهدا در برنامه حکایت جاودانگی.
سمیرا غنبری هستم، تهیه کننده برنامه حکایت جاودانگی، برنامه‌ای که هر هفته پنج شنبه به یک شهید با نگاه سبک زندگی قرآنیشون می‌پردازه. این هفته 27 شهریور ماه برنامه حکایت جاودانگی رادیو قرآن می‌پردازه به شهید حاج ابراهیم عراقی.
در ورزش خیلی از مشکلات جسمی و حرکتی بین آقایون و خانم ها مشترکه، اما بعضی از این مشکلات با توجه به تفاوت فیزیکی و عضلانی خانم ها و آقایون متفاوته.
برنامه مشاوره رادیو ورزش به پرسش های خانم هایی که با مشکلات جسمی و حرکتی مواجهند پاسخ میده.
مشاور
فتانه سوزنده هستم، تهیه کننده یه برنامه مشاور. روز پنجشنبه 27 شهریور ماه ساعت 13:20 راجع به مشکلات بانوان، راه‌های پیشگیری و درمان آن صحبت خواهیم کرد.
یکی از وظایف انسانی که بر عهده تمامی انسان‌های روی زمینه، حفظ محیطی که توش زندگی می‌کنیم، یعنی همون اصطلاح معروف حفظ محیط زیست که البته خیلی هم حفظش نمی‌کنه.
برنامه پارک پردیسان رادیو تهران دوباره به همه ما تلنگری می‌زنه که مسئولیت مهم حفظ محیط زیست رو فراموش نکنیم.
پارک پردیسان.
هومن عرب‌شیرازی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه پارک پردیسان از رادیو تهران. برنامه پارک پریسان یک مجله رادیویی زیست محیطی است که هدف از ساخت و پخش این برنامه شناخت و بیان اهمیت محیط زیست و جذب مردم برای حفاظت از محیط زیست است.
علاقه‌مندان به برنامه‌های گفتگو محور و تحلیلی، به خصوص اونهایی که به حوزه سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی علاقه‌مندان، میتونن روز پنجشنبه با برنامه
واشنگتن به وقت نوامبر رادیو گفتگو همراه بشن و از دید کارشناسان برنامه چالش‌های پیش روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو بررسی کنن.
جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها؟ واشنگتن به وقت نوامبر.
مهسا قیاسفند هستم، تهیه کننده برنامه واشنگتن به وقت نوامبر. این برنامه پنجشنبه ها ساعت 13:30 به مدت 55 دقیقه قصد داره به ابعاد مختلف انتخابات امریکا بپردازه. این هفته به صورت خاص به موضوع انتخابات امریکا و مشارکت سیاسی و سلامت انتخابات امریکا نگاهی خواهیم داشت. ما را از رادیو گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
صد ثانیه با کتاب.
ابلاغیه فوری و با طبقه بندی فوق سری از دفتر نخست وزیر اسرائیل صادر شد. موضوع خیلی اهمیت داشت، به قدری مهم بود که در سپیده دم روز دوشنبه 5 ژوئن ظرف کمتر از 2 ساعت توسط پیک امن سری و مخفی موساد به دست 7 نفر از خاخام‌های اصلی مستقر در نیویورک، مونیخ، وین، روم، پکن، پاریس، مسکو و همچنین 3 نفر از خاخام‌های اصلی اسرائیل از شمال، مرکز و جنوب اسرائیل رسید. علاوه بر 10 خاخام برتر اسرائیلی، نخست وزیر، رئیس موساد، رئیس بخش ویژه ایران در موساد، وزیر جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و وزیر اقتصاد و خزانه‌داری اسرائیل که همه‌شان یهودی‌زاده اصیل بودند، دور میز بزرگ اتاق جلسات فوق سری در مقر پوششی سازمان موساد گرد هم آمدند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب پرونده فوق سری 2040. این کتاب داستانی از جنایات رژیم صهیونیستی علیه بشریت به خصوص ایران، از ترور دانشمندان هسته‌ای تا نبردهای بیوتروریسم و ربایش چهره‌های شاخص انقلاب است. کتاب پرونده فوق سری 2040 نوشته محمد قنبری را انتشارات شهید کاظمی در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 8 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
اوقات بکام شنونده های عزیز موج رادیوی FM 94، شنونده های خوب رادیو تهران، ساعت 16:45 دقیقه و 38 ثانیه هست و ما همچنان در خدمت شما هستیم. کل سر جاوز الاسنین شا، هر رازی که از دو لب بیرون آمد شایعه می شود. و اما در ادامه شما بشنوید برنامه راز هزارها رو از رادیو تهران.
مانیز روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزارها
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده. همچنان در عصر هخامنشیان در 25 سده پیش از امروز قدم بر می داریم. در برنامه پیشین و در ادامه بررسی پوشاک هخامنشیان به نوع و جنس پارچه های به کار رفته در لباس ها، کفش و کلاه پرداختیم و آنها را بر اساس برداشت های من از روی نگاره ها و پیکرکنده های بجامانده و گفته های مورخان باستان باز نمودیم. و اکنون زیورآلات. بر لباس‌های یک ایرانی بلند پایه هخامنشی شیء اساسی دیگری نیز افزوده می‌شد، زیورآلات. می‌دانیم که شاه همراه لباس ایرانی گردنبند، بازوبند و دشنه طلا نیز هدیه می‌کرد. همه ایرانی‌های بلند پایه‌ای که در نگاره‌های تخت جمشید به تصویر کشیده شده‌اند، دشنه‌ای هم در زیر کمر لباس چیندار خود دارند. با تکیه بر نگاره ها هم می توانیم برداشت روشنی داشته باشیم. در این نگاره ها مردها گردنبندی زخیم، ساده ساخت و یا قابدار برگردن دارند. در کاخ داریوش یکم هخامنشی در تخت جمشید زنجیرهای ساخته شده از فلز قیمتی در نگاره ها نصب شده بود. افلاطون شاهد می آورد که شاهان چگونه تیارا، زنجیر گردن، و اکیناکه، یک نوع دشنه، حمل می کنند. دستبندها بر مچ دستها بسته می شد و شکلی کاملا مشخص و مخصوص داشت، یعنی در قسمت زیرین فرو رفته و منحنی بود. دو سر این دستبندها معمولا به سر جانوری منتهی می شود. قالب چنین دستبندی نیز از خزانه تخت جمشید به دست آمده است. نمونه بسیار زیبایی از این دستبندها در کارلسروهه آلمان نگهداری می شود. در این دستبند دو شیر در حال بلعیدن دو قوچند که هنوز سرهایشان بلعیده نشده و از دهان شیرها بیرون زده است. همچنین تمام بدن حیوان در دستبندهایی از این دست به کار گرفته می شد. نمونه خوبی از این حالت در میان اشیاء گنجینه جیهون در لندن موجود است. در این نمونه دستبند از دو پرنده شکاری که در اصل جواهر نشان بوده اند تشکیل شده است. بدن این پرنده ها دور دستبند چرخیده است. این نوع دستبند تنها از سوی بلند پایگان ایرانی استفاده نمی شد. حتی سربازهای نگهبان نگارهای آجر لعابدار شوش تا جایی که قابل تشخیص است دستبند طلا بر دست دارند. تا جایی که از نگاره های تخت جمشید برمی آید، گوشواره از زیورآلات مردان نیز بوده است. گوشواره خود داریوش حلقه است که سه گلوله طلا از آن آویخته است. رئیس تشریفات که پیشتر با او آشنا شدیم، فرنکه، حلقه آویزی گلوله شکل دارد که از آن قطره ای به شکل برگ آویزان است. در نگاره های تخت جمشید اغلب به حلقه های ساده ای بر می خوریم که هم بر گوش بلند پایگان و هم در گوش خدمتکاران است. گوشواره های طلایی نیز از این دوران بر جای مانده است. نمونه پرکاری از این گوشواره ها در مجموعه شیمل در نیویورک نگهداری می شود. این گوشواره مرصع به سنگ های رنگی بوده که تنها چند فیروزه از آن بر جای مانده است. از گور زنی از زمان هخامنشیان در شوش زیورآلات پر ارزش زیادی از جمله دستبندهای معمولی با سر شیر به دست آمده است. در محل اتصال دو انتهای گردنبند سنگین دیگری از طلا نیز با شیرهای مشابهی برخورد می کنیم. از حفره های بر جای مانده چنین برمی آید که دستبندها و گردنبندها مرصع به عناصر رنگی بودند. همینطور گوشواره هایی که هیئت عمومی و عناصر منقوش آن شبیه دستبند مجموعه شیمل است. علاوه بر اینها گردنبندی از مروارید و تعدادی آویز کوچک و عناصر تزئینی منقوش که لابد روزگاری در لباسی به کار رفته است نیز قسمتی از اشیاء قیمتی این گور است. از خزانه پاسارگاد نیز گردنبندهایی از مروارید و سنگهای نیمه قیمتی به دست آمده است. در این خزانه جمعاً 131 آویز طلا از سر انسان و حیوانات یافت شده است. شاهکار این مجموعه یک جفت گوشواره بافته شده از طلا است. در وسط دایره این گوشواره آویزهایی در سه ردیف معلق و آویز بزرگتری نیز در پایین گوشواره نصب است. در نگاره بیستون هم پشت سر داریوش ویندفرنه کماندار و گئو براوه نیزه‌دارش ایستادند. هر دو نواری با نقش نیلوفر به دور سر دارند. نواری از طلا و شبیه همین نوار در گنجینه زیویه نیز پیدا شده. گنجینه زیویه در نزدیکی سقز امروز در استان کردستان است که مربوط به اقوام سکایی بوده است. بنابراین پیشینیان دربار هخامنشیان نیز از نوارهایی با نقش گل استفاده می کردند. حتی موبند خدمه شاه در نگاره های تخت جمشید پرآذین است. مثلا کاپادوکیه‌ای ها در نگاره های آپادانا دوشنداز را سنجاق کردند. قسمت خمیده سنجاق که با برآمدگی از سوزن سنجاق متمایز است روی لباس قرار گرفته و سوزن به لباس فرو رفته است. سنجاق‌های این دوره به سنجاق‌های امروزی ما شبیه است. فقط این سنجاق‌ها را از فلزات قیمتی می‌ساختند و قسمتی که به دید می‌آید مرصع و مزین است. سوزن‌های ساده بست پارچه و لباس هم گاهی به صورت زیوری تزئینی به کار می‌رفته است. مثلا انتهای این سوزن‌ها را از فیروزه و سنگ‌های نیمه قیمتی دیگر و شیشه‌های رنگی و همچنین استخوان، برنز و سرب می‌ساختند. انواع مختلفی از این سوزن‌ها از خزانه تخت جمشید به دست آمده است. ته سوزنی که از پاسارگاد به دست آمده نیز زیبایی ویژه‌ای دارد. ته این سوزن که به شکل یک انار کوچک ساخته شده مرصع به طلا و خود سوزن نقره است. ظاهراً ایرانی‌ها به روغن‌های معطر نیز مانند زیورآلات توجه داشتند. در نگاره‌های کاخ داریوش و به تقلید از این نگاره‌ها در نگاره‌های کاخ‌های جانشینان داریوش اغلب خدمتکاری دیده می‌شود که در حال حمل شیشه‌ای از روغن معطر و هوله است. این شیشه‌ها شکلی کاملاً مخصوص به خود دارد. اصل این شیشه‌ها از مصر بود و از آنجا که از آلاباستر ساخته می شد، در اصطلاح به آنها آلاباسترون می گفتند. چند نمونه زیبا که یقیناً ساخت مصر بوده از امارت خزانه تخت جمشید به دست آمده است. از وسایل به دست آمده از این دست، آینه نیز به چشم می خورد. آینه صفحه فلزی صیقل یافته‌ای اغلب از برنز بود. نمونه جالبی از این آینه ها در مجموعه شیمل نیویورک نگهداری می شود. پشت قاب این آینه را تصویر اندام دو شیر که پشت به هم نشسته سرشان را به میانه قاب برگردانده اند به زیبایی پر کرده است. دسته آینه ها از چوب و یا آج بود. این دسته ها را می توان اندکی کوتاه‌تر از دسته مگس پران ها به تصور آورد. مگس پران در نگارهای تخت جمشید به کرات به تصویر کشیده شده است. به نظر می آید دسته مگس پران ها مانند پایه مبل ها خراتی شده بوده است. خود مگس پران ها لابد که از موی دم اسب بوده و به چیزی شبیه گل متصل می شده است. انتهای دسته آن مانند انتهای دستبندها و یا اسباب پخت و پز به سر یک حیوان منتهی می شود. گاهی هم دسته آینه از یک تندیس تشکیل می شد. شانه ها نیز از چوب و آج بود و همیشه دندانه های یک طرف را درشت و دندانه های طرف دیگر را ریز می ساختند. در میان قطعات مجموعاً 8 شانه آج که از شوش به دست آمده، نقش انسان‌های شیرتن، گاوهای باردار و شیر و اسب، یعنی سمبل‌های تصویری شناخته شده ی هخامنشی به چشم می‌خورد. همچنین بر روی شانه‌ای پهلوانی تصویر شده است با شلواری چهارخانه و نیمتنه‌ای با حاشیه دندانه‌دار که در حال نبرد با یک جانور افسانه‌ای بالدار است و در شانه‌ای دیگر مردی با همین لباس و کلاه گرد در حال فرو بردن دشنه خود بر پشت یک جانور افسانه است. نقش چنین مجلسی در شانه‌ای دیگر نیز کار گذارده شده است. علاوه بر این حاشیه شانه مرصع به گلمیخ طلایی بوده است. در شانه دیگری که نسبتاً سالم مانده و در موزه لوور در پاریس نگهداری می شود، شیری در فضای میانی حکاکی شده است. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
از همراهی شما شنونده‌های عزیز تا این لحظه با رادیو تهران سپاسگزارم. ساعت 17 مادامی که همراه موج رادیویی FM 94 هستید، ما هم سوار بر موج مهربانی شما خواهیم بود. اینجا استودیو پخش رادیو تهران، همراه خواهیم بود با برنامه 021 بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
نرمی دست